توفیق شد که مجدداً خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و موضوعی که به تبع شرایط یک ماه آینده و مسائل انتخابات دوستان انتخاب کردن برای من، موضوع حرکت به سمت جمهوری 12 هست. یعنی معناش اینه که ما 11 تا جمهوری دیگه در سطح ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در 11 دوره گذشته اتفاقات و فرایندی در 38 سال گذشته رقم خورده که فراز و فرود این مقطع در واقع 38 ساله رو میتونیم از منظر همین 11 دولت و 11 جمهوری که شکل گرفتن ببینیم. آنچه که حائز اهمیت دو نکته است. نکته اول این که نظام دو حزبی شناخته شده امروز در جهان که در ایالات متحده حدود 170 سال قدمت داره و در کشورهای دیگه، حالا با فراز و فرودهایی، با شکل‌های متفاوتی، حالا در مثلا فرض کنید ژاپن به یک شکل، در فرانسه به یک شکل، در ایتالیا به یک شکل دیگه‌ای، در انگلیس به یک شکل دیگه‌ای، در آفریقای جنوبی با یک سازوکار دیگه، در هر کشوری، اما طبیعتاً حوزه‌هایی که اقدام به رفراندوم و رأی‌گیری و مراجعه به رأی مردم می‌کنن، غالباً رقابت حداقل باید بین دو تا طیف یا دو تا نگاه یا دو تا جناح یا دو تا گروه و فکر باشه. و طبیعتاً سیستم دو حزبی که از دوره در واقع 170 سال گذشته در ایالات متحده به شکل امروزیش شکل گرفت و دو جناح اصلی جمهوری خواه و دموکرات به وجود اومد، بعد الگو برداری شد در بقیه کشورها و به خصوص در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در 70 سال گذشته آرام آرام در دنیا نوز گرفت و به یک سبک زندگی تبدیل شد و بخشی از سبک زندگی امروز در جهان تبیین ساختار سیاست دو حزبی هست. در مباحث سیاست اون چیزی که خیلی مهمه اینه که این نظام دو حزبی ارکان و عناصر و لایه‌هایی در سیستم فرهنگی اجتماعی و غیره جامعه داره که صرفاً به سیاست محدود نمیشه، به این خاطر که سبک زندگیه. آمریکایی‌ها دو رنگ آبی و قرمز رو انتخاب کردند، رنگ قرمز برای ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها، رنگ آبی برای دموکرات ها. امروز این رنگ در همه دنیا مبنای تقسیماته، تقسیمات ورزشی، تقسیمات فرهنگی، تقسیمات هنری، تقسیمات سیاسی، تقسیمات علمی و غیره. طبیعتا وقتی دو تا حزب سیاسی به نام جمهوری خواه و دموکرات شکل گرفت، دو تا نماد موجود زنده براش در نظر گرفتن، فیل ها و الاغ ها، که خب این دو تا هم از دوره تقریبا 135 سال پیش به این سو کامل شد. دو تا روزنامه اصلی به نام نیویورک تایمز و واشنگتن پست برای دو تا حزب اصلی شکل دادن. سپس بعد که تلویزیون اختراع شد و بعد هم شبکه‌های خبری شکل گرفتن، دو تا شبکه خبری مستقل یعنی فاکس نیوز و CNN، که CNN برای دموکرات ها و فاکس نیوز مربوط به جمهوری خواهاست. این نظام دو حزبی رسانه‌ای در حوزه ورزش عمده تیم‌های ورزشی رو به گونه‌ای تفکیک کرد که طبیعتاً در تمام ورزش‌های رقابتی دو تیم اصلی داره هر کشور که تیم آبی و قرمزش محسوب میشه و در همه رشته‌های رقابتی. و بعد هم از حیطه ورزش به هنر، از هنر به رسانه، از رسانه به کلیت پهن سیاست، انتخاب سیستم دو حزبی از این جهت بود که در جامعه شناسی سیاسی گفتن ما نمیخوایم که یک مدل نگاه باشه، وقتی جامعه اینو نخواست انقلاب کنه، متلاشیش کنه، بذارش کنار. دو نوع غذا روی این سفره میگذاریم، هر کی اینو نخواست غذای دوم رو مصرف کنه، هر کسی حزب سیاسی الف رو نخواست حزب سیاسی ب رو انتخاب کنه، هر کس روزنامه اول رو نخوند روزنامه ب رو انتخاب کنه، هر کس مجله یا تلویزیون اول رو نخواست ببینه، با ذائقش جور نبود، تلویزیون و مثلا فرض کنید شبکه خبری متفاوت رو ببینه. این سیستم دو حزبی کاری حالا به اشکالاتش نداریم که بحث مصطفیه در جامعه شناسی سیاسی که اشکالات سیستم دو حزبی امروز خب چقدر زیاده، اما آنچه که مشخص شد این بود که در یک جامعه دو تا نگاه شکل میگیره، این دو تا نگاه هر از چندی خودش رو به رأی مردم میگذاره مردم نگاه اول رو انتخاب میکنن، این 4 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، 20 سال میاد، هر چی داره رو میکنه دیگه، تمام میشه اون چیزی که موجودیش بود، کنار میگذره، مردم کنارش میگذرن، یک گروه دیگه ای رو میارن سر کار، اینا هم شادابی فکریشون، مدل ها، برنامه ها، طرحایی که دارن رو میارن، بعد یه مدت اونا هم در واقع مدلشون کهنه میشه، گروه بعدی، و این چرخه ادامه پیدا میکنه. البته در جاهای مثل ایتالیا غالبا اینجوریه که ائتلافی میشه، یعنی اینجوری نیست که یک حزب خاصی بیاد پارلمان رو دست بگیره، از دو تا حزب، سه تا حزب، چهار تا حزب با هم ائتلاف میکنن، اما در هر صورت سیستم دو حزبی شکل گرفت. قبل از انقلاب هم در ایران آمدن این سیستم دو حزبی رو آمریکایی‌ها طراحی کردن برای ساختار حکومت پهلوی. دو تا روزنامه اصلی رو انداختن تو ایران، روزنامه کیهان که رنگ داخل کلمه کیهانش آبی، و روزنامه اطلاعات که رنگ لوگوش قرمز. دو تا تیم ورزشی اصلی که در حوزه رشته‌های مختلف شکل گرفت، مثلا در فوتبال تیم پرسپولیس و تیم تاج، یکیش آبی بود یکیش قرمز که امروز شده استقلال و همون پرسپولیس و پیروزی. این ساختار رو شما توی ترکیه هم که می‌بینید، دو تا روزنامه اصلی، دو تا تیم اصلی، دو تا مجله اصلی، دو تا حزب اصلی، توی پاکستان همینطور، توی کره جنوبی همینطور، توی ژاپن همینطور. همون مدلی که توی ایالات متحده اجرا میشد، توی انگلیس اجرا میشد، توی فرانسه اجرا میشد، توی کشورهای جهان سومی مثل ترکیه، ایران، پاکستان، جای دیگه هم شکل گرفت. این دو دسته ساختار که مردم این روزنامه رو نخواستن اونو بخونن، این تیم ورزشی رو نخواستن طرفداری کنن اون رو طرفداری کنن، این حزب رو بهش علاقمند نبودن، به سیاست مداراش اون سیاست مدارا رو دنبال کنن، شرایط رو ایجاد کرد که سبک زندگی رو شکل داد. شما هیچ لحظه زندگی کسی که در یک جامعه دو حزبی زندگی میکنه رو نمیبینید که نسبت به این انشقاق دولایه‌ای از بالا تا پایین جامعهش درگیر نباشه. شما اگر درگیر ورزش هستید یا طرفدار این تیمید یا طرفدار اون تیم، اگر روزنامه میخونید یا این برو میخونید یا اون برو، اگر تلویزیون میبینید این برنامه رو دوست دارید یا اون برنامه رو، اگر ساختار سیاسی است این حزب رو دوست دارید یا اون حزب رو، حتی اگر بی تفاوت ترین فرد هم باشید به سیاست و فرهنگ و ورزش و غیر و ذلک، بالاخره از اون سینماگری که به اون مشرب فکری، به اون رسانه، به اون ورزش، به اون جناح سیاسی نزدیکتر از فیلمش خوشتون میاد، اون نویسنده داستانی که تو این جناح هست رو مثلا دوست دارید یا شعرش رو میپسندید، از این رو این سبک زندگیه. یعنی در واقع در امریکن لایف استایل یا ان امریکن وی آف لایف، راه و روش زندگی آمریکایی، ساختار دموکراسی و ساختار مراجعه به رأی مردم در این تشخیص و در این سازوکار انتخاب به گونه ایست که شما در رسانه، در فرهنگ، در هنر، در ورزش، در سیاست و غیره همیشه حداقل روی سفره دوتا غذا دارید. این سازوکار سازوکاری است که درست یا غلط در جهان امروز به عنوان یک برند تمدنی محسوب میشه. تمدن امروز یک ویژگیش اینه که تلاش میکنه به دموکراسی برسه. به قول رابرت دال و متخصصین جامعه شناسی دیگه، هیچ دموکراسی خالصی وجود نداره. همه دموکراسی‌ها یک درصدی از ناخالصی دارن. حالا یکی 80%، یکی 70%، یکی 50%، یکی 30%. اما به هر جهت این دو نوع قضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره طبیعتاً همه سعی میکنن سر سفرهشون باشه. حالا که سر سفرهش دو نوع کباب و مثلا دو نوع خورشت، یکی نون پنیر و گردو یه طرفه، مثلا فرض کنید خیار و گوجه و نمیدونم یه قضای ساده دیگه هم یه طرف، ولی به هر جهت این تنوع در سبک زندگی انسان امروز، در تمدن امروزی دیده میشه. در ایران در انقلاب و شرط بعد از انقلاب هم این اتفاق افتاد. به چه شکل گرفت رو از حوصله جلسه خارجه، اما اون چیزی که هست، وقتی انقلاب شد در ایران یه به علاوه وجود داشت که در مرکز اون امام راحل بود، در قسمت بالای این خط به علاوه جناح‌های مدرن بودن، احزاب مدرن که انقلاب می‌کردن و یا گروه چریکی بودن یا گروه سیاسی غیر چریکی بودن، و جریان‌های مذهبی سنت‌گرا که زیر این خط بودن. اما نقطه محوری همه این گروه‌ها و جناح‌های مدرن و غیر مدرن امام بود. وقتی انقلاب شد و انقلاب به پیروزی رسید، جمهوری اول که شکل گرفت، جمهوری اول دو لایه داشت. اول دولت موقت آقای بازرگان، سپس دولت آقای بنی صدر که تا سال 60 طول کشید، تا تیر ماه 1360. جمهوری اول اولا مبنای عملش لیبرالیسم بود، یعنی هم در دولت آقای بازرگان هم در دولت آقای بنی صدر مبنای لیبرالیسم بود، پوسته جمهوری اسلامی بود، اما محتوا تبیین نگاه لیبرالیستی بود. متغیر دوم از اینجا شروع میشه. پس متغیر اول سیستم دو حزبی، متغیر دوم اینه که به نسبت نقطه کانونی چه مقدار در شرایط بعد از انقلاب جناهایی که آمدن قدرت رو دست گرفتن، بعد یه مدت در نیروی گریز از مرکز فاصله گرفتن. این نیروی گریز از مرکز مبانی فکری و قانون و موارد دیگه بود. خب آقای بازرگان و بعد هم آقای بنی صدر از اون مبانی در قانون اساسی تعریف شده بود به مرور فاصله گرفتن. این فاصله گرفتنه یک جور نیروی گریز از مرکز در ساختار سیاسی ایران شکل داد که تا به امروز تکرار شده و به این حرکتی که کسانی سر کار میان بعد یه مدت گریز از مرکزشون شروع میشه، به این در جامعه شناسی سیاسی میگن توسعه سیاسی مسطح، یعنی به صورت سطحی اینها مدام وا میرن. در 11 جمهوری گذشته شمای این اینجوری بوده. اولا در 1160 جناح چپ از درون سیستم کنار رفت، یعنی قرمزها، حزب توده، چریکای فدایی خلق، گروهای چپ در قسمت آبی، نهضت آزادی، جبهه ملی و گروهایی که راست نامیده میشدن. مذهبیون هم با رنگ سبز در قسمت پایین اون ساختار بودن. این ساختار وقتی از 1160 عبور میکنیم، جناح راست، جناح لیبرال کنار میره، جناح مارکسیست و کمونیست، توده و جریان های اینچنینی هم کنار میرن. در جمهوری دوم، یعنی جمهوری که حالا تو دوره شهید رجایی چون دوره کوتاه یک ماه بود، دولت ایشون دیگه در واقع توی سری جمهوری ها خیلی خوب گنجونده نمیشه. جمهوری اول آقای بازرگان، آقای بنی صدر. جمهوری دوم زمانیه که اختیارات رئیس جمهور ازش گرفته میشه. در اصلاح قانون اساسی که صورت میگیره، فرماندهی کل قوا از رئیس جمهور که بنی صدر بود بعد از عزل بنی صدر گرفته شد، به رهبری واگذار شد، یعنی فرمانده کل قوا که رئیس جمهور بود شد رهبر انقلاب، یعنی امام راحل. رئیس جمهور به یه مقام تشریفاتی تبدیل شد، همه قدرت دست نخست وزیر بود. در جمهوری دوم، سوم و مراحل بعدی، ما در دوره دفاع مقدس از 1160 تا 1168 که امام رحلت کردند، دوره اصالت نخست وزیری رو در کشورمون داریم، مثل کشور انگلیس که نخست وزیر درش اصالت داره نه رئیس جمهور. این دوره دوره است که جریانات اسلامگرا کارو دست میگیرن، جریانای مدرن کلن کنار رفتن، نهضت آزادی کنار رفته، جبهه ملی کنار رفته، حزب توده کنار رفته، چریکای فدایی کنار رفته، سازمان منافقین اینا همه دست به اسلحه بردن، اقدام خشونت آمیز کردن، از کشور خارج شدن، رفتن پیش صدام. بعد از این مرحله ما در سال 1100 صلوات خط کنید. خب یه مداری چون من صدام بلند اشکال نداره، رنگی هم تعریف میکنم، فلات ها رو خودتون رو پرده نریدید بشید. در 1368 بعد از رهبت امام قانون اساسی اصلاح شد، پست نخست وزیری در جمهوری اسلامی حذف شد. با حذف پست نخست وزیری در جمهوری اسلامی و اعطای قدرت اجرایی از شخص نخست وزیر به شخص رئیس جمهور، فضایی که در مجددا صلوات کرد مشکلات تکنولوژی دیگه پیش میاد. در 1168 بعد از اینکه پست نخست وزیری در کشور حذف شد در اصلاح قانون اساسی و ما وارد دوره‌ای شدیم که رئیس جمهور قدرت پیدا کرد و عملاً دیگه اختیارات رئیس جمهور تقویت شد، اختیارات نخست وزیری حذف شد، یک دوره جدیدی رو در حیات سیاسی ایران می‌بینیم. اگه خاطرتون باشه گفتم که ابتدای انقلاب ما سه تا جناح داشتیم، یک جناح چپ نزدیک به مارکسیسم و کمونیسم مثل حزب توده و اینها، یک جناح لیبرالیستی راست مثل نهضت آزادی و جبهه ملی، و یک جناح مذهبی سنتگرا. جناح مذهبی سنتگرا دو تا گروه اصلی داشت، یکیش جامعه روحانیت مبارز بود، جامعه روحانیت مبارز تهران، یکی هم هیئت‌های مؤتلفه. اما با کنار رفتن چپ و راست مدرن از درون جمهوری اسلامی در 1367، 10 سال بعد از عمر انقلاب، زمانی که دفاع مقدس تمام شد و چند ماه قبل از رحلت امام، مذهبیون درون جمهوری اسلامی به اختلاف رسیدن با هم، رفتن و از امام اجازه گرفتن که بشن دو گروه، یعنی جامعه روحانیت مبارز سال 1367 خدمت امام رسیدن، اجازه گرفتن و انشعاب کردن. این انشعاب اولین بار در جمهوری اسلامی در دهه اول عمر جمهوری اسلامی جناح چپ و راست در نظام رو شکل داد در توسعه سیاسی مستقر. یک گروهی شدن جامعه مجمع روحانیون مبارز، یک گروهی جامعه روحانیت مبارز ماندند. خب اینا روحانی هاشون بودن، مکله هاشون چی شد؟ جامعه روحانیت مبارز بخش مکلا، یعنی غیر روحانی های نزدیک به خودشون شدن هیئت های مؤتلفه، جمعیت مؤتلفه که بعداً تبدیل شد به حزب مؤتلفه. در بخش چپ، جناح چپ درون نظام، سازمان مجاهدین انقلاب به اضافه آنچه که اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان نامیده میشد با عنوان عمومی دفتر تحکیم، اینها هم به سمت چپ مایل شدن، یعنی اینا شدن در واقع غیر روحانی های بخش چپ با مجموعه به نام مجمع روحانیون مبارز. در سمت راست هم جریان جامعه روحانیت مبارز. پس ما در دهمین سالگرد انقلاب دو تا اتفاق میبینیم: اولا چپ و راست مدرن از درون نظام کنار میره، ثانیاً در درون نظام چپ و راست سنتی شکل میگیره. این 1367، یعنی از 57 تا 67 توی 10 سال یک چنین ساختار توسعه سیاسی مسطحی به وجود اومد. سال 68 با رحلت امام و اصلاح قانون اساسی، بعد از اینکه قانون اساسی اصلاح شد، اولین اتفاق مهمی که افتاد این بود که نخست وزیری حذف شد، همه اختیارات و قدرت به رئیس جمهور داده شد. خب جناحی که قبلا مجلس دولت دستش بود در دوره نخست وزیری، اون جناح موسوم به چپ بود. جناحی که آمد سر کار از جامعه روحانیت مبارز و مؤتلفه بود، موسوم به جناح راست بود. در نتیجه تفکر جناح چپ رو کنار گذاشت، اقتصاد متمرکز دولتی، همه ارزاق عمومی و غیره، کوپونی، ساختار یه داری شبیه سوسیالیستی بود. جناح جدید که آمد سر کار به سمت فضای باز لیبرالیستی برد، طرح‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو در چند حوزه پذیرفت. اولا در کاهش جمعیت، طرح‌های جمعیتی که طرح بازکتومی و غیرزاله اجرا شد و طرح‌های جمعیتی پذیرفته شد. ثانیا طرح‌های توسعه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در شیوه مثلا ساخت سد و جاده و مناسبات اجتماعی و موارد دیگه، مشارکت عمومی. حرکتی که از 68 شروع شد تا 72 و سپس از 72 استمرار پیدا کرد تا 76، یک دوره 8 ساله است که شد موسوم به در واقع دوره کارگزاران سازندگی. از درون جناح راست سنتی که دولت در واقع جمهوری پنجم و اینها رو دست گرفت، یک جناح سر برآورد به نام جناح کارگزاران سازندگی که اینا اسم خودشون رو گذاشتن راست مدرن. گفتن ما راستیم اما مدرنیستی، سنتگرا نیستی. از درون راست مدرن، راست سنتی، جریان راست مدرن شکل گرفت. ما در 1374 که انتخابات مجلس می‌خواست انجام بشه، مجلس پنجم شکل بگیره، برای اولین بار ساختار نظام سیاسیمون مثلثی میشه. چپ سنتی داریم، راست سنتی داریم و راست مدرن که از دل راست سنتی برآمد. راست مدرن به طور مشخص دو تا حزب اصلی داشت: حزب اعتدال توسعه و حزب کارگزاران. حزب کارگزاران که گفت من توی اساسنامه‌اش گفت من مبنام تفکر لیبرال دموکراسی هست و ما لیبرال دموکرات‌های مسلمانی، که بعد سخنگوی این حزب طی مصاحبه اعلام کرد که ما لیبرال دموکرات‌های مسلمانی. ساختار سیاسی رو از سنت گراها جدا کردن و تلقی مدرن رو شکل دادن. این تا 1174 اول انتخابات مجلس پنجم. دو سال بعد در 1176 وقتی انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و کشور ما رفت به سمت این که از دست جناح راست دولت در بیاد، بره بیفت دست جناح چپ. جناح چپ که مصوم به جناح خط امام بود، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و دفتر ترکیب. این جناح وقتی سر کار آمد، برای اینکه بتونه رأی مناسب رو بیاره، ائتلاف کرد. با کدوم قسمت ائتلاف کرد؟ ائتلافش با راست مدرن، یعنی با حزب کارگزاران ائتلاف کردن و دولت جدیدی سر کار آمد در 1176. از جمهوری پنجم ششم به بعد ما از حالت لیبرال دموکراسی میرسیم به سوسیال دموکراسی. جناح سوسیال دموکرات در ایران سر کار آمد. اولین اتفاقی که افتاد، سال بعدش باید انتخابات شوراها رو رقم می‌زد. آنچه که شما الان تحت عنوان شورای شهر و روستا می‌بینید، شورای شهرها می‌بینید و غیره، این انتخاباتش اولین بار سال 77 شکل گرفت. برای انتخابات شوراها جناح چپ احساس کرد نمیتونه تکیه کنه به جناح راست و به کارگزاران، باید خودش حزب مدرن مستقل تشکیل بده. جناحی رو شکل داد به نام چپ مدرن. دو سه تا حزب را افتاد. اولیش حزب مشارکت بود، دومیش حزب همبستگی بود، سومیش حزب مردم سالاری بود. اینها از دل چپ سنتی شکل گرفتن، یعنی همونطوری که در 1167 دو تا جناح چپ و راست سنتی مذهبی به وجود اومد، در 1174 از درون راست سنتی راست مدرن به وجود اومد حزب کارگزاران، از درون چپ سنتی هم در 3 سال بعد در 1177 در 20 سالگرد عمر انقلاب، 57 انقلاب شده، 77 به این مرحله رسیدیم، از درون چپ مدرن، چپ سنتی چپ مدرن به وجود اومد. حالا ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در 20 سالگردش کامل شده بود. ما دو تا جناح چپ و راست سنتی داشتیم، دو تا جناح چپ و راست مدرن، ولی همچنان نقطه کانونی در نظام نهاد ولایت فقیه بود در قانون اساسی. خب نسبت به نهاد ولایت فقیه یک واگرایی وجود داشت، یک همگرایی از سوی این چهار طیف و چهار جناحی که به صورت مربع مستطیل کار رو شکل داده بودن. میزان درصد واگرایی و درصد همگرایی موجب شد که از چهار طیف شناخته شده کسانی خودشونو بیارن نزدیک کنن به نهاد ولایت و مفهوم شکل بگیره به نام اصولگرایی. این میرسه به جمهوری تقریبا هشتم. در جمهوری هشتم، یعنی آخرای جمهوری آخر دوره اصلاحات، آرام آرام از جناح راست سنتی، جناح چپ سنتی، جناح راست مدرن و جناح چپ مدرن گروهی آرام آرام از اون تفکرات جدا میشن، میان به خودشون یه هویت مستقل میدن به نام هویت اصولگرایی. مبنایی که مد نظرشون بود این بود. بله دوستان نوشتن که بعد در حالت اضطراری بزا دوستان ببخشند، چون ممکنه سیستم تهویه کار نکنه و نورها ضعف داشته باشه، خلاصه ببخشید. یکی از مسائل کلیدی اینه که چرا گفتن اصول؟ گفتن ما برمیگردیم به اون اصول پایه و برمیگردیم روی اصول پایه کار میکنیم، فرق نداره که ما راست سنتی باشیم چپ سنتی، راست مدرن باشیم یا چپ مدرن، برمیگردیم به اصول ثابت رو کار میکنیم. 1300 و تقریبا 80 تا 84 دوره نضج اصولگرایی بود و در 1184 یک دولت اصولگرا سر کار اومد. دو سال قبلش در 1182 یک مجلس اصولگرا سر کار اومده بود. حالا اصولگرایی آرام آرام معلوم شد که عمق لازم رو نداره، یعنی به 3 لایه تقسیم میشه: اصولگراهایی که فکر نابی داشتن، اصولگراهایی که در واقع رقیق و بنیان فکریشون رقیق بود، و اصولگراهایی که همینجوری به قول عوام باق خورده بود اومده بودن. این 3 لایه اصولگرایی آرام آرام شکل گرفت و در 1184 دولتی رو تشکیل داد که 8 سال این دولت طول کشید، یعنی جمهوری نهم و جمهوری دهم. در این مرحله عملاً چپ سنتی و راست سنتی از بین رفت. دیگه ساختار توی سیاست ما، سیاست در کشور ما 4 وجهی نبود. لایه‌های اصولگرایی خودشونو نزدیک‌تر به شخص ولی امر می‌دونستان، لایه های مدرنیست، چپ مدرن و راست مدرن خودشون رو دورتر میدونستن. دلیل این همین بود که از سالهای اول انقلاب این واگراییه هی شکل گرفته بود. این واگراییه از نیروی گریز از مرکز، از سمت مرکز به سمت بیرون که شکل گرفته بود در مباحث جامعه شناسی سیاسی، اون وضعیت بهش میگن واگرایی. این واگرایی به خاطر مبانی نظری بود، یعنی مبانی نظری آقای بازرگان، مبانی نظری آقای بنی‌صدر، سپس مبانی نظری چپ‌ها در دوره دولت دفاع مقدس، سپس مبانی نظری راست مدرن در دوره دولت سازندگی، سپس مبانی نظری دولت چپ سوسیال دموکرات در دوره اصلاحات، حالا در دوره 8 ساله دولت هشتم و نهم هم این واگرایی شروع شد. این واگرایی هر چی رفت جلوتر بیشتر شد، بیشتر شد تا اینکه در واکنش به این واگرایی دولت 11 هم سر کار آمد. جمهوری 11 هم که سر کار آمد باز در واکنش به این واگرایی بود. این واگرایی در قالب وجوه مختلفی از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی و موارد دیگه بروز پیدا کرده بود. جمهوری 11 هم که شکل گرفت، پیرامون این ساختار آمد جلو، بخش قابل توجهی از اصولگرایی ناکار آمد شده بود. حالا جناحی آمد سر کار که گفت آقا من هیچ کدوم از اون دوتا نیستم، من نه اون نگاه در واقع اصلاح طلبیم نه نگاه اصولگرایی، این دوتا یک افراط و تفریطی دارن، من آمدم حد وسط رو اعمال کنم، نگاه اعتدالگرا. وقتی با این شعار سر کار آمد، خب این جذابیت داشت برای مردم، مردم براشون مهم بود که افراط و تفریط ها وجود نداشته باشه و حرکت اعتدالگرایی رقم بخوره. کار که شروع شد، باز بعد از گذشته یه مدتی مبانی نظریه دچار مشکل کرد کار رو. دوباره معلوم شد که اقتصاد باز عین اقتصاد دوره دولت اصولگراها، عین اقتصاد دوره دولت اصلاحات، عین اقتصاد دوره دولت سازندگی یک اقتصاد با بنمایه لیبرالیه. یعنی دولت‌ها عوض میشن، کارشناسای اقتصادی عوض نمیشن. دولت‌ها عوض میشن، تئوری‌های اقتصادی عوض نمیشن. تئوری اقتصادی دولت سازندگی در دهه 1970 و دولت اصلاحات در اول دهه 1980 با دولت اعتدالگرای فعلی میشه مکتب نئوکینزی ها که نوعی نئولیبرالیزمه. اقتصاد اصولگراها در دوره 8 سالی دولت هشتم و نهم میشه مکتب شیکاگو و دیدگاه آقای در واقع جریان مکتب شیکاگو و جریان مکتب پولی و دیدگاهی که میلتون فریدمن رقم میزد. پس ما اسیر دو نوع مدل اقتصادی بودیم که وقتی اینا پیاده میشد، هر جناح سیاسی میومد در کار، این جناح سیاسی آرام آرام از درون نظام هل داده میشد و سر میخورد میرفت. انگار کسی لب یک شیبی که برف آمده یخ شده و سر به اصطلاح اونجا آماده است به سر بخوره، این میسته و لیز میخوره. هر کی تو این موقعیت قرار میگرفت در نیروی گریز از مرکز سر میخورد میرفت کنار. این فاجعه از کجا شکل گرفت؟ از مبانی نظری به ویژه در حوزه اقتصاد. یعنی ما نگاه نئوکینزی ها رو آوردیم پیاده کردیم در دهه 1970 و دهه 80، در دهه نیمه دوم دهه 80 و بخشای اول دهه 90 آمدیم نگاه میلتون فریدمن رو پیاده کردیم در آنچه که هدفمندی یارانه ها نامیده شد. هر دوی این دوتا مدل اونطوری که رهبری توی سخنرانیش در دیدار مجلس، میدونم که از مجلس ها هشتم بود چندم بود، ایشون به اعتراض گفت آقا این مدل های پوسیده اقتصاد که 30 سال پیش، حدود 30 سال پیش توی مجامع غربی امتحان پس داده رد شده، پیاده کردن اینها مشکلات کشور رو رفع نمی کنه. اما از کوزه همان برون تراوت که در اوست در دپارتمان های اقتصادی دانشگاه های ما، مگر چیزی غیر از نگاه میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو یا چیزی غیر از نگاه در واقع نئولیبرال نئوکینزی پیاده میشه؟ جریان فریدمنی ها در دانشگاه علامه در دوره 8 ساله دولت اصولگرایان، یعنی شاگردان آقای دکتر پژویان که ایشون بعداً بلافاصله وقتی در سال 92 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت عوض شد، ایشون در مسابقه مجله تجارت فردا گفتن آقا شما یه لیبرالی، شما تو دولت اصولگراها چه کار می‌کردی؟ گفت من کاری نکردم، من دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر. آخه شما لیبرالی، اونا ادعای اسلام گرایی میکنن، میگن اسلام اقتصاد داره. راستنشون گفت کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ اسلام اقتصادش کجا بوده؟ اسلام نرم های اقتصادی داره. مثلا گفته اسراف نکنید، اقتصاد خب در یک چنین فضایی چرا دولت هشتم و نهم نیروی گریز از مرکز داشت و به زاویه رانده شد هرچی جلوتر رفت؟ چون مبنای معیشت مردم رو با مدل میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو توی آمریکا رقم می‌زد که این مدل قبلا توی شیلی شکست خورده بود، قبلا این توی روسیه زمان بوریس یلتسین شکست خورده بود، قبلا این توی خود آمریکا تو دوره ریگان پیاده شده بود شکست خورده بود. یا آنچه که امروز در دوره دولت فعلی داره اجرا میشه و در دوره دولت سازندگی اجرا شد، همون تیم که تو دوره دولت سازندگی بود مجددا در دوره دولت فعلی اومدن اجراش کردن، یعنی مکتب نئوکینزی، در صفحه 782 کتاب نظام‌های اقتصادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد به عنوان الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی، بعد از بررسی متعدد اسناد فرادستی و غیر الزالک 780 صفحه صغرا کبرا چیده شد که در صفحه 782 نتیجه گیری بشه. اونجا نتیجه گیری میشه که استراتژی مناسب و الگوی مناسب برای توسعه جمهوری اسلامی پس از بررسی اسناد فرادستی نظام، اعم از سند چشمانداز 20 ساله، قانون برنامه 45 توسعه، اصل 44 قانون اساسی و غیره، به نظر میرسد مکتب نهادگرایان و کینزیان های جدید، نئو کینزیان ها، با الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی قرابت بیشتری داره، که در واکنش به این مطلب در 1989 که وقتی مجمع تشخیص تهیه کرد به رهبری ارائه کرد، رهبری اومد بیرون گفت آقا الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی نه توسعه نه پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اون موضوع اسلامی نه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در واکنش به این موضوع بود. اما خب 3 سال بعد دولتی که سر کار آمد در کشور در 1992 همین الگوی نئوکینزی رو پیاده کرد. 3 بار در طول سال گذشته، سال 1995، سخنگوی دولت فعلی در برنامه تلویزیونی گفته آقا مبنای برنامه ششم کشور کتاب نظام‌های اقتصادی، مبنای برنامه سال 1996 هم کتاب نظام‌های اقتصادیه، فهم ما در دولت از اقتصاد مقاومتی هم کتاب نظام‌های اقتصادیه که هم در برنامه گفتگوی خبر شبکه 2 و هم در به اصطلاح برنامه متعدد اقتصادی دیگه توی تلویزیون ایشون رسما گفته که آقا مبنای اینه. حالا نئوکینزی چیه؟ مینارد کینز، کسی که حدود تقریبا 80-90 سال پیش تئوریسین اصلی اقتصاد امپراتوری بریتانیا بود، مینارد کینز اون موقع یک کتاب داره و اونجا می‌نویسه ما اگه می‌خوام 100 سال آینده به دنیا حکومت کنیم، بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم، ما باید در جهان ربا و طمع رو شیوع بدیم. یوزوری، ربا، طمع هم گرید. اقتصاد مینارد کینز اقتصادی است که اصالت رو میده به سازوکارهایی که از اساس با اسلام در تعارضه، مثل اقتصاد فریدمن توی مکتب شیکاگو که از اساس با اسلام در تعارضه. حالا دولتی مثل دولت نهم و دهم، دولت اصولگراها، میاد اقتصاد لیبرالی رو پیاده میکنه. خود مجلات لیبرال اقتصاد تعجب میکنن از تئوریسینش، میگن آقا تو اون دولت چه کار میکنی؟ میگه هیچی، من دوتا شاگردام گذاشتم وزیر. بعد دولت فعلی که ادامه دولت سازندگی است، مکتب نئوکینزی رو پیاده میکنه. نئوکینزی امروز بخشی از اون سازوکار اقتصاد نئولیبرالیه. در این سازوکار این مدل که در انگلیس شکست خورده، شبیه همون مدلی که دولت قبلی پیاده کرد که در آمریکا، در شیلی، در دوره بوریس یلتسین در روسیه شکست خورده بود، به تعبیر رهبری ما با مدل‌های اقتصادی روبرو هستیم که قبلا در جوامع دیگه شکست خورده، امتحان پس داده، جناح‌های سیاسی ما میان یه شعارهای زیبایی میدن، دولت رو دست میگیرن. حالا روش چیه؟ این آرزوهایی که گفتی 1 2 3 4 انقدر زیباست، روشت برای اجرا چیست؟ همون مدل ها. مدل رو بیاری پیاده میکنی، کسی که مردم که مفهوم نئوکینزی و مکتب شیکاگو و این حرفا رو سر کار ندارن، مردم شخص بنده رو میشناسن، میگن این آدم بود اومد پشت این تریبون حرفا رو زد، این آدمم ظاهرش ظاهر الصلاس، ریش داره، انگشتر فلان داره، این ادعای اسلام داره. بعد چی میشه؟ بعد معلوم میشه که این آدم فهمش از اسلام یه چیز ظاهری و شخصی بوده، تو زندگی شخصیش، یعنی تو زندگی شخصی نماز میخونده، روزه میگرفته، اما به مدل که میرسیده برای اداره جامعه اسلام رو پیاده نمیکرده، میرفته که اگر جمهوری اسلامی هم نبود، مثلا حکومت پهلوی بود، شما تو داخلش می‌شدی وزیر نخست وزیر می‌گفتن آقا می‌خوای چه مدل رو پیاده کنی؟ آقا من مکتب شیکاگو رو پیاده می‌کنم. چه مدل رو پیاده می‌کنی؟ آقا من نگاه مینارد کینز رو پیاده می‌کنم. خب دیگه نیاز نداره جمهوری اسلامی باشه. وقتی من قرار مدل معیشت مردم رو از بیرون بیارم، هر مدلی رو از بیرون بیارم، مدل این چنیدی که تکنولوژی نیست، پدیده تکنولوژیک، این وایس رکوردر وایس رکوردره. فهم ایدئولوژیک نیاز نداره چون پدیده دو تا چهار تاست. اما در مباحث اعتقادی در معیشت وقتی شما میگید آقا ربا جنگ با خداست، بنیان اقتصادی که میگه باید ربا رو شیوع داد تا وضع اقتصاد خوب بشه، 220 سال پیش آقای جرمی بنتام، حالا آقای دکتر اینجا حضور دارن، ایشون خودشون استاد فلسفه هستن، تصدیق میکنن که ما در قضایای فلسفه دوره جدید انگلیس چه در عصر، یعنی بعد از آقای جان لاک، در دوره‌ای که آدم اسمیت میاد دست نامری بازار رو مطرح میکنه و تئوری بازار رو به عنوان اساس جامعه سازی ارائه میکنه، یک نکته کلیدی وجود داره. دوستش جرمی بنتام پدر نظریه فایده گراییه، میگه آقا هر چیزی باید فایده داشته باشه، یوتیلیتاریانیسم، اصالت فایده، اصالت منفعت. بعد یک کتاب مینویسه به نام دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. این کتاب رو مجموعه نامه‌هایی است که زده به دوستش آدم اسمیت. ما میگیم آقا مگر بعد منفعت گرایی؟ نه، ما در فقه شیعه نظریه قاعده فقهی داریم به نام لا ضرر و لا ضرار، ضرر نکن به کسی هم ضرر نرسون. پس نتیجه مقابلش میشه چی؟ میشه این که باید منفعت ببری. خیلی خوب، حالا ما قرار منفعت ببری، پس منفعت ممدوحه. پس ببینید فلسفه یوتیلیتاریانیسم آقای جرمی بنتام چقدر عالیه. ایشون میگه باید حتی ربا رو شیوع داد چون ربا فایده داره. اینجا که ما دچار مشکل شدیم با آقای جرمی بنتام، ما نمیتونیم بیایم نظر آقای جرمی بنتام در مطلق فایده گرایی رو پیاده کنیم. چرا؟ چون ضرر داره. این ضررش کجا خودشو نشون میده؟ در قرآن منفعت و ضرر به عنوان دو تا نقطه مقابل هم وجود داره، اما قرآن دو تا واژه بالاتر، دو تا ترم و مفهوم بالاتر هم داره. بالاتر از ضرر در قرآن میشه خسارت. ان الانسان لفی خسر، این خاسرون خسارت. بالاتر از منفعت میشه فلاح. امام حسین علیه السلام حسب ظاهر در کربلا ضرر کرد، خودش شهید شد، سر ایشون رو بریدن، به نوک نیزه کردن، خانوادش هم به اسیری بردن، پس ضرر کرد ظاهرا، اما خودش و خانوادش به فلاح رسید. یزید و سپاهیانش ظاهرا منفعت بردن اما به خسارت رسیدن. پس یه معرفت و باوری وجود داره، میگه بالاتر از منفعت و ضرر فلاح و خسارت. یه معرفتی وجود داره میگه آقا همینه، منفعت ببریم به هر قیمت. حتی اون لا ضرر و لا ضرار فقه رو هم نمیگه، که میگه خودت ضرر نکن به دیگری هم ضرر نرسون. من تو ربا به شما ضرر میزنم تا خودم سود ببرم. خب ببینید وقتی من مبانی فلسفی یوتیلیتاریانیسم آقای جرمی بنتام رو گرفتم، آوردم کتاب دیفنس آف یوزوری شو مبنا قرار دادم، تئوری اقتصادی بعد 220 سال تهیه کردم برای جامعه ام، صورت ظاهرش اینه که عباسی ادعای دینداری داره، ولی وقتی شد مدیر، وزیر، وکیل، از همون موقعی که این مدل رو پیاده کنه آرام آرام با اصل دین فاصله میگیره، با جامعه دینی فاصله میگیره. سال گذشته 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. 61 بار، یکیشون 12 بار گفته، یکیشون مثلا 8 بار گفته، یکیشون 5 بار گفته، یکیشون 2 بار گفته. 61 بار. یعنی یه عالم دین میگه آقا حکم قرآن اینه که لا تأکل الربا، ربا نخورید، که ربا جنگ با خدا و رسول خداست. این ربا نخورید و اگه فکر کردید ثروتتون با ربا زیاد میشه، خدا فرموده یمحق الله الربا، من ربا رو به محاق میبرم. مثل اینکه کسی بادکنکی رو وقتی باد میکنه فکر میکنی الان خیلی دیگه حجم داره، یه سوزن بهش میزن همش میترکه. یمحق الله الربا، فرموده من ربا رو به محاق میبرم، یعنی انگار هیچ. خب ما این مبانی رو داریم که خط و نشون کشیده گفته این کارو نکنید، حالا اومدیم مبتنی بر این مبانی حکومت تشکیل دادیم. منم میام همین شعارها رو اینجا میدم، شما به من رأی میدید، بعد من میرم به جای اینکه سیستم مالی و معیشتی برای جامعه درست کنم که اینجوری باشه، میرم سیستم میلتون فریدمن رو میارم پیاده میکنم. پشت تریبون البته حرفای دینی میزنم، ممکنه برم تو سازمان ملل بگم اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر، اما آنچه که پیاده کردم چیه؟ حرفای آقای مثلا کیوکی، آقای مثلا فرض کنید میلتون فریدمنه. ممکنه من لباس دین تنمه، من به عنوان یک فردی که لباس روحانیت تنمه عوام جامعه منی که لباس روحانیت تنم هست رو میبینن میگن آقا این دیگه خود دینه. عنوان اینه دیگه، آیت الله یعنی نشانی الله، حجت اسلام یعنی این دیگه خود اسلامه. اما من میام دولت دست میگیرم، اقتصاد رو میدم دست کسایی که نگاه آقای جرمی بنتام رو دارن. وقتی این اتفاق افتاد، من آرام 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 در نیروی گریز از مرکز از جمهوری اسلامی میرم بیرون، آرام 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 به تقابل با قانون اساسی میکشم، چون قانون اساسی صراحتا گفته که باید مبنای نظام شرع و اسلام باشه. وقتی که من آرام آرام رفتم بیرون، فاجعه ای که رخ میده اینه که از روز اول جمهوری اسلامی تا الان جمهوری اسلامی هر چی مدیر در سطح کلان اجرایش آورده، اینا بعد از یه مدتی دچار مشکل با اصل نظام شدن. بین این که اسلام رو پیاده کنن، همین اسلامی که شخصی میفهمیدن، یا این که مدل هایی که تکنوکرات ها از بیرون مرزها آوردن پیاده کردن و اجرا کنن، این تقابله کار به جای رسون که رأس نظام یعنی رهبری در 1190 در 1790 در دیدار خبرگان رهبری اشاره کرد که آقا مبنای نظام سازی در جمهوری اسلامی فقه، مبنای نظام سازی. ایشون گفت آقا دوره نظام سازی تو جمهوری اسلامی شروع شده. نظام جمهوری اسلامی مثل هر نظام دیگه 140 تا زیر نظام داره، یعنی آموزش پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، بانک، بورس، گمرک، بیمه، مثلا هر چیزی، سیاست خارجی، 140 تا زیر نظام. 140 تا زیر نظام رو شما تو هر کدومش بری علوم غربی رو، علوم انسانی غربی رو بیاری بذاری مبنا و با اینها بخوای کار جلو ببری، اسم و پوسته جمهوری اسلامی، هر چی میری جلوتر بیشتر سیستم استحاله میشه، بیشتر استحاله میشه. تا جایی که در 1193 در دیدار استادان دانشگاه ها در ماه رمضان 1193 در تیر با ایشون صراحتا گفت آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه و این با مبانی اسلام سازگار نیست. یعنی شما نمیتونید برید مثلا اقتصاد علوم انسانی غرب رو بگیرید بیارید حکومت اسلامی رو باهاش معیشت مردم رو رقم بزنید. اون ذات و جوهرش رباست. میگه آقا ربا خوب است، باید ربا داد، لذا بانکش ربویه. حالا هرچی علامه جوادی آملی بعد از 40 سال تفسیر قرآن، بعد از 70 جلد تصنیف، بعد از 4500 جلسه تفسیری که شما بعضی وقتاش رو از تلویزیون دیدید پخش میشه، که هیچ مفسری چنین فرصتی نداشته چنین مبسوط تفسیر قرآن میده، حالا ایشون صراحتا میاد در یک سال 12 بار میگه آقا این سیستم ربویه. سیستم بورس ما خب مشکل داره، قمار دیگه. این از در واقع دیمای 1192 تا مرداد 1194 در 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران پرید. کجا رفت؟ دود شد رفت هوا. این بطری آب رو اگر آبش رو حرارت بدید تبخیر میشه، در طبیعت از بین نمیره، به حالت دیگه ای در میاد، بخار میشه، اون بخار دوباره سرد بشه مثل آب مایع میباره، اگه سردترش کنید منجمد میشه میشه قالب یخ. کجا رفت 180 هزار میلیارد؟ وقتی 180 هزار میلیارد تو 20 ماه پرید، 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور. مرداد همون سال وقتی اتفاق افتاد نامه رو زدن، نامه تیر ماه رسید به رسانه ها. 4 تا وزیر، وزیر دفاع، وزیر کار، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر اقتصاد نامه زدن به رئیس جمهور که آقا به داد ما برس. 180 هزار میلیارد از دارایی این وزارتخونه ها تو بورس بود، نوسانات بورس پرید رفت. اساس بورس قماره. کسی که این بورس رو اینجوری طراحی کرد یعنی آقای جان لو، جانوری که پدر کشور فرانسه رو در عصر لویی در آورد با یک سیستم بسیار عجیب و غریب ساختار قمار. من چجوری اومدم قمار رو یعنی بورس رو اسلامی کردم؟ چجوری اومدم بانکی که اساسش رباست رو اسلامی کردم؟ آخه هر چیزی رو که ولی میتونم یه اسلام پشتش بچسبونم، بانکداری اسلامی، بورس اسلامی، بعد زندگی مردم رو نابود کنم، بعد بگم حالا صبر کنید من مثلا یه الان میرم به قول معروف یه دولت دیگه رو میارم، الان عباسی میاد اصلاح میکنم. چجوری؟ از این رو چرا ما در دوره آقای بازرگان ریزش داشتیم؟ چون آقای بازرگان مبانیش برای اجرا با اصل نظام و قانون در تعارض. چرا با آقای بنی صدر دچار مشکل شدیم؟ آقای بنی صدر هم همینجوری. چرا تا امروز این مشکل رو داری؟ هر کی میاد کارو دست میگیره، من و شما هم که باشیم بریم کارو دست بگیریم، بسم الله الرحمن الرحیم 140 تا زیر نظام داریم. خب آقا آموزش پرورش چیکار کنیم؟ مدل تربیتی ژان پیاژه. آموزش عالی رو چیکار کنیم؟ نگاه ابطال گرایی کار کوپر، فرم پروپوزال پایان‌نامه‌های فوق لیسانس دکترا دانشجو رو ببینید، کاملا پوپری عمل میکنه. اقتصاد چیکار کنیم؟ آدام اسمیتی. بریم تو هنر، هنر چیکار کنیم؟ کاتارسیز رو بزنیم اونجوری که نیچه گفته، به اصطلاح ارسطو گفته، هنر نیچه‌ای. خب پس این اسلام کجاست؟ اسم جمهوری اسلامی رو بردارید وقتی قرار من تو 140 تا زیر نظام، تو هر زیر نظامش مبنایی که قرار زندگی مردم رو شکل بده دارم با بنیانهایی که از یه جای دیگه اومده، درست یا غلطش رو کار ندارم، اونا زحمت کشیدن، عرق ریختن، خودشون تولید کردن، تو مسلمانم ادعا میکنی داری تولید کن. مشکل دولت‌های جمهوری‌های 11 گانه تا الان چی بوده؟ وقتی میان سر کار میگن اگر دارد اسلام بدهد ما پیاده میکنیم. تو چه کاره ای؟ تو از بیت المال امکان ایجاد میکنی برای پژوهش‌های غیر دینی، حوزه علمی هم که تو این زمینه دستش بسته است. ظرفیت 4,600,000 دانشجو با 70,000 استاد دانشگاه کجا؟ ظرفیت حوزه علمیه که با سهم امام کارش جلو میره. بودجه که نداره اینجوری. نتیجه طبیعیش میشه این که در تمام دولت‌های 11 گانه گذشته ما ساده ترین کاری بودی که شعار به مردم بدیم، قول مردم بدیم بریم زود از مرد به مردمی که الان من یه تکنوکرات میرم، ایشون متخصص اقتصاد، ایشون متخصص مثلا بیمه است، ایشون متخصص بانک، شما که دکترا داری بشین کار انجام بده. نتیجه شده این که دیگه وقتی آخرش جوادی آملی چند ماه پیش سر جلسه درس خارج گریه کرد، خبرگزاری ها اعلام کردن که ایشون بغضش ترکید، گریه کرد که آقا هر چی دارم میگم کسی گوش نمیکنه که سیستم ربویه و زندگی مردم داره نابود میشه و برکت از زندگی مردم داره میره. یکی از اینا که عضو شورای یکی از این سیستمای بانکی بود، تو آمریکا دکترای اقتصاد گرفته بود و مالی و این حرفا، آمد بیرون گفت مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامن. یعنی یه مرجعی که 4,500-600 جلسه تفسیر قرآن گفته، از این 70 جلدش 41 جلدش الان منتشر شده اومده بیرون. هیچ مفسری چنین فرصتی نداشته به چنین موسعی تفسیر بگه و این در یک نوع فلسفه اسلامی، یعنی مکتب فلسفه صدرایی، یکی از سرآمدان امروز این مکتب هست و هزار یک و و و و دیگه. ایشون تحت تاثیر القاعات عوام، یعنی عوامی اومده گفته آقا این بانک ربویه، ایشون اومده گریه کرده گفته آقا این بانک ربویه. بعد کسی که این حرفو میزنه یه دکترا گرفت در علم اقتصاد، بعد بزرگ علم اقتصاد در دنیا، یعنی پروفسور استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، پای مقام بانک جهانی، صندوق مالی پول، ایشون یه کتابی نوشت به نام سقوط آزاد. گفت آقا این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که داره سقوط میکنه ها، این علم اقتصادی که سقوط آزاد کرده. یه اقتصاددان دیگه تو غرب بلند شد گفت آقا اینقدر ریاضی تو علم اقتصاد زیاد شده که دیگه در علم اقتصاد مسئله حل میکنن، اما نه مسئله اقتصادی، مسئله ریاضی حل میکنن. رشته به نام اقتصاد سنجی به وجود اومد تو دنیا که فقط محاسبه کنه و بعدم شکست خورد. بعد این فرد با مدلی که اون برای دنیا استیگلیتز میگه شکست خورده، با مدلی که از 2008 میلادی تا الان که 2017 رکود اقتصاد جهانی بیچاره کرده همه کشورها رو، دنیا رو، همون تئوری ها اونجا شکست خورده. 1400 مجلد کتاب چاپ شده که یکیش کتاب استیگلیتز در مورد سقوط آزاده، که میگه آقا علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، نمیتونه مشکلات بشر دیگه جواب بده، یه فکر کنید به حال خودتون. اون تئوری ها ترجمه میشه اینجا درس داده میشه، همین آدمی هم که این چیزا رو میدونه میاریم میذاریم بالا سر اقتصاد، بعد میگیم که آها این اسلام بود که نتوانست. چرا جناح سیاسی الف مثلا جناح کارگزاران شکست خورد در دوره سازندگی؟ چرا جناح اصلاحات شکست خورد در دوره اصلاحات؟ چرا جناح اصولگرا شکست خورد در دوره دولت مثلا نهم و دهم؟ چرا دولت اعتدالگرا شکست خورد؟ به خاطر اینکه ما اون آدمی که پشت تریبون میبینه رو مسئول میدونیم، نمیدونیم که کسانی که مسبب این شکست هستن اون تکنوکراتایی ان که وقتی شرایط براشون پیش بیاد میگن اون مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوام. خب در یک چنین صورتی این اصل مسئله رو دوستان دیدید که یک، ما در ساختار نظام دو حزبی سیستم دو حزبی مدرن رو، گروه های مثل حزب توده یا نهضت آزادی رو دیدیم که از نظام رفتن بیرون، جریان های چپ و راست جدیدی در درون نظام شکل گرفت با بنمایه اسلامی. اما یه اتفاق عجیبی افتاد، اینا اول چپ و راست اسلامی بودن، هر چی رفتن جلوتر خودشون شدن مدرن، یعنی برگشتن به همون حرفای اون افراد نسل اول، یعنی چپاشون حرفای حزب توده رو میزدن، راستاشون حرفای نهضت آزادی رو. چرا این اتفاق افتاد؟ اون ضعف بنیان نظری. چرا این اتفاق افتاد؟ پیشبینی که امام کرد که ما ممکنه از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کرده باشیم، اما از شر تربیت یافتگان شرق و غرب بعید حالا نجات پیدا کنیم. و اون تربیت یافتگان شرق و غرب پاش بیفته میان میگن این مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه. خب مردم بیان یک باره بگن آقا اصلا جمهوری اسلامی نمیخوایم، تو این کار انجام بده دیگه، حداقل مردم کار تو رو که داری ربا رو شیوع میدی تو سیستم بانکی به حساب اسلام نذارن، چون حکم اسلام اینه که وقتی این اتفاق افتاد برکت از بین میره. آقا بس چرا تو غرب از بین نرفته؟ خیلی وضع اقتصاد غرب خوبه، ما بدبختیم که مدلمون اینجوریه. نیست اینطوری دوستان. نه دولت مردان اقتصادی ما جرأت میکنن این حرفا رو بزنن، نه استادان اقتصاد، چون باید موقع همه چیزو پاره کنن سر کلاس تعطیل کنن برن کنار دیگه. امروز اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره. 61 تریلیون دلار کل درآمد اقتصاد جهان تو 190 کشور الان 45 تریلیون دلاره. یعنی اقتصاد جهان 16 هزار میلیارد دلار، 16 تریلیون دلار بیش از درآمدش بدهی داره. خب از کره ما قرض بگیریم، عملا اقتصاد جهان پاشیده. اکانومیست ریدرز دایجست، پایگاه اصلی اطلاع رسانی اقتصادی توی اکانومیست ریدرز دایجست که آمارای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنه، کشورهایی که اینجا تو نقشه میبینید به رنگ قرمز در اومدن، اینا کشورهایی هستن که تو وضعیت بحرانن. آمریکای شمالی شامل آمریکا، کانادا، کانادا و مکزیک، در آمریکای جنوبی برزیل، اروپا اتحادیه اروپا، شرق ژاپن، کره، چین، هند، استرالیا. عجب، اینا که همونایین که به ما گفته شده قرار بیان مشکلات ما رو حل کنن. حالا اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اینا اگه میتونستن مشکل حل کنن مشکل خودشون حل میکردن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبل از عید گفت، تقریبا 40 روز پیش گفت، آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره، 23 هزار میلیارد دلار. زمانی متوجه میشید این عدد چقدر دیگه، بدونید آمریکا درآمدش 4 تریلیون دلار، بودجه سالانه 4 تریلیون دلار، 23 تریلیون دلار بدهی داره. از 61 تریلیون دلار بدهی جهان 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. 13 تریلیون دلارش بدهی ژاپنه. آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته. لذا تا ترامپ اومد گفت آقا شغل برای آمریکایی. هر کی غیر آمریکایی باشه شغلای آمریکایی رو بگیره می‌ریزیمش بیرون از آمریکا. 7 تا کشور که اصلا نیان، یه جمله‌ش هم یکیش هم ایران بود، اصلا نیان که اینجا شغلای ما رو بگیرن. بعدم بین مکزیک با آمریکا 3600 کیلومتر مرز شروع کردن دیوار کشیدن. این دیوار از زمان جورج بوش پسر شروع شده بود 15 سال پیش. این اومد گفتش که بعد مکزیک هم پول بده ما زودتر تمام کنیم این دیوار رو، که از مکزیک آمریکای لاتینیان نیان سرزمینی وارد خاک آمریکا بشن شغل رو اشغال کنن. موقع مراسم تحلیفش رسما گفت من آمدم که شغل فقط برای آمریکایی، چون بیکاری بیداد میکنه، سقوط اقتصاد آمریکا عجیب شده. شهر دیترویت 4 سال پیش در تیر ماه 1992 زمانی که جشن انتخابات در ایران برگزار شده بود و پیروزی جناح جشن گرفته شده بود، همون موقع یه خبری تو خبرها گم شد. دیترویت مهمترین شهر صنعتی آمریکا ورشکست شد و پاشید. 3 کمپانی عظیم اتومبیل سازی، فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، 3 کمپانی اصلی اتومبیل سازی تو شهر دیترویت در جنوب ایالت میشیگان دیگه. این شهر 2 میلیون نفری که بیشترین نیروی کار متخصص در حوزه صنعت خودرو رو داشت، جوری ورشکست شد که گزارش شبکه CNN این بود، 1,300,000 نفر از نیروی کار این شهر گذاشتن رفتن، شهر به متروکه تبدیل شد. بخش عمدهش خالی از سکنه، 700,650 تا جمعیت. شهردار این شهر اومد جلو دوربین ایستاد، رسماً اعلام کرد که آقا ما ورشکست شد. وقتی مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده ورشکست میشه، کارخونه جنرال موتورز، فورد و کرایسلر که دیگه ایران خودرو سایپا نبودن که تحریم شده باشن دچار مشکل باشن، او چرا؟ چه برای سر اقتصاد جهان آمده؟ اقتصاد دلار پایه. این بدهی به کیه؟ یعنی چی 61 تریلیون دلار؟ این کی تمچین طلبی داره؟ هیچ کس. خلق و چاپ پول بدون پشتبان. یعنی آمریکایی ها شروع کردن از بعد از پیمان برتون وود و وقتی که در 1971 تقریبا 40 خورده سال پیش نیکسون اومد توی تلویزیون گفت ارتباط دلار با طلا قطع، آمریکا شروع کرد دلار بدون پشتوان چاپ کردن. این کاغذ کاغذ دیگه، روی این کاغذ شما میتونید 10 تومانی چاپ کنید، 100 تومانی، 1000 تومانی، 10000 تومانی یا تراول چک 100000 تومانی. روی کیفیت کاغذش که فرقی نمی‌کنه. اینی که شما اراده کنید چه چیزی چاپ کنید مهمه. طلا که نیست. زمانی ثروت واقعی بود که طلا بود مبنای اقتصاد جهان، اما از روزی که از حالت طلا خارج شد، شد کارنسی و اعتبار. شما امروز یک اسکناس رو میبینید، اسکناس مثلا 100 تومانی، 1000 تومانی، 10000 تومانی تو ایران، 10 دلاری، 20 دلاری، 10 یورویی، 5 یوانی، هر چیزی، اینا کاغذهایی هستن که پشتوانه ندارن. بدهی به اینه. اگر من و شما بنشینیم الان اینجا دستگاه چاپ بذاریم، از الان تا فردا صبح اینجا تو این تالار تراول چک 100000 تومانی چاپ کنیم، یا دستگاه چاپ اینجا بذاریم همینجوری شیت شیت ورق ورق این برگا رو بدیم، از اون ور تراول چک 100000 تومانی بیاد بیرون، دو سه تا کامیون هم بذاریم بیرون، تراول چکا رو پر این کامیونا کنیم، فردا صبح زود بریزیم تو بازار قزوین، هر چی هست تو قزوین بخریم، هر چی خودرو و خونه و امکانات و لوازم خانگی و میله و هر چیزی. ما چون فقط یه شبانه روز زحمت کشیدیم، یه کاغذ کردیم اسکناس، ما سود بردیم. اما اون بیچاره هایی که اینو دادیم دستشون، کالاشونو گرفتیم، اون اینو میبرن میدن به نونوایه، نونوایه میده به میوه فروشه، هر چی این بیشتر جلو بره بیشتر بدهی ایجاد میکنه. فرمولش اینه تو اقتصاد. پروفسور کورتن میگه که تو کتاب سرمایه‌داری فردا، خوشبختانه ترجمه شد تو ایران، کورتن میگه مانی از دبت. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بیایید خلق پول این چنینی کنید، ثروت تولید نکردید، بدهی تولید کردید. میگه چاپ اسکناس خلق ثروت نیست. شما فکر کنید من الان یه تن طلا داشتم شد دو تن طلا، اون ثروت واقعیه. میگه شما وقتی اسکناس چاپ میکنید دارید بدهی چاپ میکنید. بشر نشسته همینجوری بدهی تولید کرده، ژاپنیه، چینیه، هندیه، ایرانیه، آمریکاییه، فرانسویه، فکرم میکنه خیلی وضعش خوبه. حالا معنی ربا رو متوجه میشید، حالا ورم کرده این بادکنک یه سوزنی بخوره همش میتره، که همه نگران بحران مالی ماها و سالهای آینده. این چه دوره‌ای بوده؟ زمانی که عراق رو اینا اشغال کردن در 1182 21 تریلیون دلار بوده بدهی جهان، الان شده 61 تریلیون دلار. یعنی در کمتر از 14 سال دوستان 40 تریلیون دلار به بدهی جهان اضافه شده. هی وضع اقتصادی اروپا، چین، ایران، آمریکا، همه جا داره بدتر میشه، دولت‌ها بیشتر پول چاپ میکنن. بانک مرکزی ما پول چاپ میکنه، بهش میگن خلق پول. بانک‌های معمولی چه کار میکنن؟ خلق نقدینگی. یعنی چی؟ یعنی شما 100 میلیارد تومان دارید، با این 100 میلیارد تومان میرید یه بانک میزنید، اجازه دارید تا 1000 میلیارد تومان وام بدید. همچنین پولی که ندارید پس چی میدید؟ اعتبار میدید. ولی کسی که اون پول از شما گرفت مجبور اصل پول رو بیاره پس بده. به این میگن خلق نقدینگی، به اون یکی میگن که چاپ میکنه، پول چاپ میکنه بانک مرکزی ها، به اون میگن خلق پول. کورتن میگه آقا این خلق پول خلق بدهی، خلق ثروت نیست. پس اینطوری نیست که شما بگید اگر ما در جامعه اسلامی به مر اسلام عمل نکردیم بدبخت شدیم، مکارم شیرازی و جوادی آمولی و شبیری زنجانی و علوی گرگانی و مصباح یزدی و حائری شیرازی و رهبر انقلاب، همه میان میگن سیستم ربویه. آقا اونا که به حرفای ربا و اسلام اعتقاد ندارن، اونا که الان وضعشون خوبه، نخیر، اونا وضعشون از ما بدتره. آمار خود سازمان ملل داره میگه اقتصاد اونا به رنگ قرمزه. یعنی هر کی بیشتر پول چاپ کرده تو اقتصادش وضعیتش بحرانی تره. 1400 مجلد کتاب برای نوشته شده، این رو سایت اقتصادی مرکز ما موجوده، پی دی افش در روی سایت kadama.ir بخشی موارد بخش پایش استراتژیک بشید، اونجا 1400 مجلد کتاب رو میبینید پی دی افش رو، که در مورد همین وضعیت نوشته شده. 50 تاش تو ایران ترجمه شده، از جمله همون کتاب آقای استگلیتز در مورد سقوط آزاد. پس ببینید جناح‌های سیاسی ما یک مشکل اصلی دارن. وقتی میان سر کار با شعارهای دینی و مردم پسند، اجرای اون شعارهای دینی و مردم پسند رو با روشهای غیر دینی انجام میدن. قرآن به پیامبر ما خطاب کرده، اطاعت از کفار نکن که میشه جهاد کبیر. اگه شما بلند شید برید تو سوریه به جنگ جلو داعش، میشه جهاد صغیر، یعنی جهاد اصغر، جهاد کوچیک، نهایتا جسم شما تیر ترکش میخوره. اما اگر قرار شد شما درگیر جهاد کبیر بشید، اونطوری که قرآن تاکید کرده، به پیامبر فرموده اطاعت از کفار نکنی ها. اون میگه ربا، میگه اتیفنس آف یوجوری، اینو آوردی تو دانشگاه درس دادی برای اینکه دانشجو بدونی همچین مدلی هم هست، عملش کن ولی پیادش نکن. وقتی آقای میلتون فریدمن بلند میشه تو مکتب شیکاگو این حرفا رو میگه، نه یا پیادش کن، وقتی مینار کنز میگه جهان رو باید با حرص و طمع و ولع و با ربا جلو ببریم، نیا اینو پیاده کن. تو اگه اونو بگیری پیاده کنی اطاعت کردی از کفار. لذا رهبری سال گذشته آمد گفت آقا جان دوره جهاد کبیر، مردم و جوانا حواسشون باشه ما در اطاعت از روش‌های کفار هر چی اونا به انحطاط برسن ما هم به همین مشکلات دچار میشیم. بعد فردا خدا میگه مگه شما قرآن رو نداشتید؟ حالا آمریکایی‌ها میگه من نداشتم، فرانسوی میگه من نداشتم، ژاپنی میگه من نداشتم. شما نمیدونید که من به پیامبر اسلام، نه به شما، به خود پیامبر هم حتی گفتم اطاعت از کفار نکن. چرا روش‌های اونا رو به اسم اینکه علم است؟ آقا او علم است گفته منفعت و ضرر یوتیلیتاریانیسم، این گفته آقا یه لایه بالاتر داره ممکنه منفعت ببری، آقا یه گنگستر دوز بری جای رو دزدی کنی، ولی خودت تو همین جامعه زندگی میکنی، ناامنی برای مردم و جای دیگه به وجود میاره، صدمه میخوری. لذا آنچه که مطرحه اینه جریانات سیاسی ما همشون از روز اول انقلاب تا به امروز به گونه جلو رفتن، ظاهر رو گرفتن، تو باطن کار دادن دست تکنوکرات ها. این فضایی که در ساختار توسعه سیاسی مسطح ما رقم خورده یک سازوکار کلیدی است. ما در دوره جمهوری دوازدهم مسئله اصلیمون مسئله اشتغاله. الان مهمترین مشکلی که در جهان عموماً و در ایران خصوصاً وجود داره مسئله اشتغاله. همه دنیا بحران اشتغال داره. دوستان عزیز این پنبه از گوش ما بره بیرون که ما چون تحریم بودیم مشکل اقتصادی داریم. تمام دنیایی که تحریم اقتصادی نداره وضع اقتصادیش اگر از ما بدتر نباشه بهتر نیست. این یکی از اشتباهاتی است که بسیاری از استادان اقتصاد باید می اومدن پاسخ میدادن که آقا مسئله تحریم ها حد تأثیرش در مشکلات اقتصادی ما مشخصه. من که قبلا اعلام کرده بودم توی دانشگاه کرمان اعلام کردم سال 92 که آقا مطلق تحریم ها برداشته بشه، ما اصلا حکومت رو عوض کنیم، پهلوی ها رو بیاریم، سفارت رژیم صهیونیستی رو اینجا ایجاد کنیم، با آمریکا بگیم آقا اشتباه کردیم، دانه جاسوسی رو گرفتیم، برگرد همه کارهایی که اون میخوان انجام بدیم، تأثیرش تو اقتصاد ما 5%. 95% مشکل ما مدیریت، 95% مشکل ما مقوله است به نام مبانی نظری غلطی که الان داره پیاده میشه. لذا شما جوونا یک نکته رو برای آینده زندگی خودتون باید بدانید فارغ از بازی‌های سیاسی. اون هم نکته‌ای است در 28 شهریور 1395 یعنی تقریبا 7 ماه پیش رهبری به در هفته دفاع مقدس و دیدار فرماندهان نظامی یه نکته تکان دهنده رو روش انگشت گذاشت. اونم این بود که اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنند، خودشون رو نجات دادن، ملت‌های دیگر هم نجات دادن، برای بقیه الگو میشن. پس کشور از دید رهبری اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه. دشمن یه شعبده‌بازی مالی داره میکنه و ما اسیر اون هستیم و باید آقای سروری دلار رو شکست. این جادوی پولی و مالی دشمن اسمش کارنسی وارز، جنگ ارزی. در دوره شما جنگ نظامی سخت رخ نمیده، اگرم رخ بده نظامی های کشور محکم ایستادن که پاسخ بدن، نگران نباشید. در دوره شما جنگ نرمم انجام شد، خب یه گروهی ایستادن مقابله کردن و خب میشناسید. اما جنگی که جدیده و باید نسل شما خودش رو برای تکانه‌های شدید اون جنگ آماده کنه، جنگ است به نام جنگ ارزی، جنگ پول‌ها. یک بار اجرا شده علیه ما در 1190، در زمستان 1190 سال گذشته یه ویدئو منتشر شد از یک کسی به نام جیمز ریکاردز. این استراتژیست جنگ ارزی ایالات متحده است. این فرد در این جنگ ارزی ضربه ای رو طراحی کرده به کشور ما زده که دیدنی بوده. یک روز میگه که ما یک روز در زمستان 90 تونستیم ریال ایران رو نابود کنیم 40%. یعنی در یک روز در جنگ بین دلار و ریال 40% ریال ما نابود شد. چه برای سر ریال ما اومد؟ یعنی شما اگر تا هفته قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان قدرت خرید داشتید، از هفته بعد از این جنگ ارزی 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید. همه مردم و همه جامعه و همه دولت یه دفعه 40% درآمدش کنه. چین تابستون دو سال پیش درگیر شد با آمریکا تو جنگ ارزی. آمریکا تو 45 روز جنگ ارزی بین دلار و یوان کمر اقتصاد چین رو شکست. این چیزی هم که شما دیدید 15 روز پیش موشک زدن به سوریه علیه چین بود. رئیس جمهور چین رفته بود پیش ترامپ، ترامپ بعدش اومد گفت وقتی داشتم توی کاخ سفید با رئیس جمهور چین کیک می‌خوردم بهش گفتم همین الان ما سوریه رو کوبیدیم. یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور چین حواست باشه دستکاری در ارزت نکن. این ارز رو دستکاری کردن که دوبار ترامپ اعلام کرد که چین ارزش رو دستکاری میکنه یعنی چی؟ ببینید اشتغال چرا به جنگ ارزی داره اینه. این دلار آمریکاست، این یوان چینه. چین برای اینکه بتونه اشتغالش رو ببره بالا، کالا صادر کنه، ارزش یوان رو میاره پایین. به قول آمریکایی‌ها دستکاری میکنه. وقتی ارزش یوان آورد پایین، کالا تو چین ارزون تولید میشه، راحت صادر میشه به ایران، به اروپا، به آمریکا. آمریکا مجبوره دلارش رو بیاره پایین. برای اینکه به اصطلاح بتونه با یوان مقابله کنه، آمریکا مجبوره دلارش رو بیاره پایین. به این میگن جنگ ارزی. یعنی این میزنه، این میزنه، این میزنه تا هرچی کالاش ارزون‌تر صادر بشه. یه حد قرم خط قرمز وجود داره، از یه جای دیگه نمیتونه بیاد پایین‌تر. اینجا مجبوره تهدید نظامی کنه. رضا به چین اعلام کرد از این بیشتر اگه ارزت رو جابجا کنی سوریه رو زدین، مثلا با تو هم درگیر میشیم. وقتی دید چین توجه نمیکنه گفت خب میبرم تهدید رو نزدیکشون. گفت ما میخوایم بیایم کره شمالی رو بزنیم. یعنی رفتن کره شمالی رو تهدید کنن که حساب کار دست چین بیاد. هنوز چین کوتاه نیامده، چون چین اگر بخواد ارزش رو بالا نگه داره، قیمت کالاهاش گرون بشه، 1,300,000,000 نفر رو چجوری میخواد سیر کنه؟ پس مجبوره هر تهدیدی رو به جان بخره، ولی پولش رو پایین نگه داره، قیمت کالاهاش ارزون در بیاد که بتونه بازار ایران رو بگیره، بازار اروپا رو بگیره، بازار روسیه رو بگیره، بازار آمریکا رو بگیره. آمریکا باید پولش رو نگه داره در یه حد پایینی که بتونه کالاشو صادر کنه که پایین‌تر از این نمیتونه بیاره. دومی که هر کس غیر آمریکایی اومده شغل گرفته، باید اینا رو از آمریکا بریزن بیرون. در جهان جنگ اشتغال، جنگ شغل، جنگ شغل تو قالب جنگ ارزی خودشو نشون میده. هر کس پولشو بیاره پایین‌تر، ارزش پولش مثلا متعادل‌تر بشه، ارزون‌تر بشه کالاهاش، تولید رونق میگیره، صادرات جدی‌تر میشه. این یه فرمول درست و غلطشه. بعضی اقتصاد معتقدن که این از اساس غلطه ها. من نمیخوام وارد اون دعوا بشم، میخوام بگم این جنگ ارزی چیه. ما هم همچین بلای سرمون اومده. ما در دولت دوازدهم نیاز داریم که دولتی باشه بتواند این جمله رهبری رو محقق کنه، یعنی ارزش و آقایی دلار رو بشکنه، ریال رو به یک حد قابل قبولی برسونه. ریال ما الان یک پول ضعیفه، توسری خوره، دریوزه است. دولت بعدی باید بیاد این رو قدرت بهش بده. چون به هر دولتی میگی این کارو بکن، در تمام دولت‌های قبلی، چون براشون ساده است که این ارزششون رو پایین بالا کنن، از اختلاف قیمتش با دلار سودی به دست بیارن که چاله چولهای کسری بودجهشون رو پر کنن، دولت‌ها زیر بار این نمیان. تمام 20 سال گذشته ما به هر دولتی گفتیم همین حرفا رو تکرار کردیم. شما برید ببینید، مثلا ما 5 سال پیش همین رو گفتیم، 10 سال پیش همین رو گفتیم، 15 سال پیش همین رو گفتیم، 20 سال پیش همین رو گفتیم، هی توی تلویزیون، توی دانشگاه‌ها، توی مطبوعات. دولت‌ها گوش نمی‌کنن. وقتی میره دلار می‌بره می‌کنهش مثلا 3000 تومان، خب این قیمت واقعیش بکنید مثلا 1000 تومانه، با 1000 تومانه چالش‌هاشون رو پر می‌کنن، با 1000 تومانش هم مثلا هدفمند یارانه‌ها رو بدن. حالا هی هرس بخوریم که بابا این ریال باید یک جایگاه مناسبی داشته باشه در عرصه جهانی. از این رو اگر قرار اشتغال ایجاد بشه در جمهوری دوازدهم، که چاره‌ای نداره کشور، چون کشور با بحران امنیتی رو بروسه اگه نتونه اشتغال ایجاد کنه. حل مشکل اشتغال در کشور گروه یک نکته است. سیستم مالی ما باید اصلاح بشه، سیستم بانک ما باید اصلاح بشه، پول ما باید اصلاح بشه. پول چجوری اصلاح میشه؟ ما یک کلمه فارسی داریم به نام پول. غربی‌ها دو تا کلمه دارن، کارنسی و مانی. من الان این عینک رو میدم به شما، یه پول واقعیه، میدمش به شما، من چه کار دارم؟ سال دیگه شما همین عینک رو به من تحویل بدید، یا خود همین رو، یا شبیه این رو بخرید بیارید به من بدید. به میگن مانی. اما من الان به شما یه 100 تومانی میدم، شما اگه سال دیگه این 100 تومانی رو به من برگردونید، 100 تومن نمیارزه، خیلی بیارزه، مثلا 25 تومن، 30 تومن، 50 تومن. قیمتش اومده پایین، ارزشش اومده پایین. چه کار باید بکنید؟ شما باید روی 27% بکشید روی 100 تومن، یعنی 127 تومن به من بدید، همونطوری که بانک مثلا 27% میکشه میشه، که این 127 تومن سال دیگه 100 تومن امسال بیارزه. به این میگن کارنسی. این در اسلام اشکال داره. این که مراجع میگن سیستم بانک رباییه به خاطر اینه. یعنی ما به فارسی میگیم پول، ولی این پول نیست، این کارنسیه. پول مورد نظر اسلام، پول مورد نظر من و شما، این کالاست. از این رو اسمش رو رهبری گذاشته جادوی پولی و مالی. چجوری جادوگری میکنه؟ به شکل کارنسی. اون قماربازه که گفتم یعنی آقای جان لو در کتاب مبانی به اصطلاح نظام مالی پول توسط فرگوسن نوشته شده، برآمدن پول، اونجا در تاریخ اقتصاد میگه که این رفت به شاه فرانسه به لویی گفت که نتوانستن مصر رو تبدیل کنن به طلا، من کاغذ رو میکنم طلا. لویی بهش گفت چجوری؟ گفت سیستم رو بده دست من، سیستم بورس و بانک رو ایجاد کرد، کاغذ چاپ میکرد به جای طلا. این اسمش کارنسیه. پس اگر دولت بعدی قرار باشه ما در پیشرفت به سمت جمهوری 12 عامل موفقیتی داشته باشیم، اولین کاری که باید بکنیم باید از مدل‌های اقتصاد مدرن فاصله بگیریم. این اولی. اقتصاد مدرن ازش فاصله بگیریم، باید بگیم چه چیزی رو می‌خوایم به جاش پیاده کنیم، چه الگویی رو به جاش پیاده کنیم. برای اجرای کردن این قضیه شفاف باید این نکته توضیح داده بشه که سیستم مالی کشور چجوری می‌خواد اصلاح بشه. اگر ما می‌خوایم اشتغال در کشور ایجاد کنیم، باید نظام مالیمون رو اصلاح کنیم. اگه بخوام این کارو بکنیم با آمریکا و چین و روسیه و اروپا درگیر جنگ میشیم. چین میگه شما اجازه دادی ارزت به گونه عمل کنی که کالای منه چین گرون وارد خاک ایران بشه، چین با ما درگیر میشه، اروپا با ما درگیر میشه. جنگ ارزیه. یعنی شما وقتی اینجا شغل ایجاد کنی، بخوای شغل ایجاد کنی، باید کالای چینی نذاری بیاد دیگه، یعنی داری جلوی اشتغال چینی رو میگیری. ایجاد هر شغل در جامعه ما یعنی مبارزه با کشوری که یه شغلی در همین زمینه داره، در این کالا رو تولید میکنه به کشور ما صادر میکنه و عملا شما به او اعلام جنگ کردید. سایه جنگ ارزی بر سر کشور ماست. سایه جنگ ارزی و جنگ پول بر سر کشور ما هست و دوستان باید عنایت داشته باشن. در آینده زندگی شما مهمترین مخاطره ای که می تواند مشکلات ایجاد کند مسئله جنگ ارزی است، نه جنگ نظامی، نه جنگ فرهنگی. این جنگ ارزی انسان خاص خودش رو میخواد، نسلی باید براش تربیت بشه. یک دوره طولانی 20 30 40 50 سال آینده تهدید اصلیمون اینه، از همین امروز تا 50 سال دیگه، تا مادامی که پول ما به قدرتی نرسه که بتواند رقابت کند با ارزهای دیگه. تازه اون مرحله که به اون رقابت برسه مثل یورو دلار باش میجنگه، مثل روبل روسیه دلار باش میجنگه، مثل یوان چین دلار باش میجنگه، مثل ین ژاپن دلار باش میجنگه. ما در حرکت به سمت جمهوری 12 اولا نیاز داریم که مبانی نظری جناح‌های سیاسی مختلفمون بیشتر از این که به سمت لیبرالیسم بره نیل کنه به سمت اسلام. هر همه جناح‌های سیاسی ما باید بنیان‌های فکری و نظریشون اصلاح کنن. نکته دوم اینه که مهمترین دغدغه دوره 4 آینده اشتغال و رفع بیکاری. رفع بیکاری و اشتغال اگر بخواد صورت بگیره ما با کشورهای دیگه درگیر جنگ میشیم. چین میگه کی گفته شما شغل درست کنید؟ کالا رو اجازه بدید من براتون صادر کنم. اروپا میگه کی گفته شما شغل درست کنید، منو بیکار کنید؟ بذارید من براتون کالا صادر کنم. و بعدیه. وقتی ما درگیر ایجاد اشتغال بشیم عملا اعلام جنگ داریم به کشورهای دیگه. این اعلام جنگ چی اسمش؟ اسمش کارنسی وار، جنگ ارزی. خوشبختانه کتابای جنگ ارزی ترجمه شده در مورد این جمله که اگر شما اشتغال ایجاد کنید به کشور دیگه اعلام جنگ ارزی دادید، کشوری که دارید ازش کالا وارد میکنید، و اگر شما شغل ایجاد کردید کالا صادر کردید، کشور دیگه رو در واقع عملا انگار نیروی نظامیتون رفته اشغال کرده. در چنین شرایطی دوستان این رو بخواید باش آشنا بشید، بعد کتاب خود جیمز ریکارت رو ببینید، کتاب کارنسی وارش که تو اینجا دوتا ترجمه خورده. از این رو در حرکت به سمت جمهوری 12 ما مسئلهمون کاملا روشن و شفافه. مسئله ایجاد اشتغال، ایجاد اشتغال از طریق مدل هایی که استادای اقتصاد فعلیمون میدونن اصلا امکان پذیر نیست در همه جناح‌های سیاسی، همه جناح‌های سیاسی. و تنها راه نجات اینه که جامعه اقتصادی ما در دانشگاه‌ها بپذیره که مدل اقتصادی موجود در جهان شکست خورده و عرق ذهنی بریزن، حرف جدیدی استادان اقتصاد ما تولید کنن با کمک حوزه‌های علمیه و جامعه ما رو از این مصیبت و فلاکت نجات بدن، که اون روز امام راحل فرمود که ما رو از این مصیبت و فلاکت آلودگی به ربا نجات بدید. امروز رهبری میگه باید این وضعیت رقم بخوره. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و در فضای جنگ ارزی امروز در سطح جهان کشور ما غافلگیر بشه مثل دفعات قبل. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.